گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام. جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر جمعه شما با تأخیر به خیر باشه.
سلام دارم به شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم ببخشید کمی تأخیر شد در تماس ما. دوستان شنونده روی خط بودن و داشتن صحبت میکردن، رو همین حساب فرصت نشد که با شما تماس بگیریم زودتر.
خیلی هم خوبه، به هر حال همیشه ارجح شنوندگانم که زنگ میزنم، صدای شنیدم، صدای عباس آقا رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم از دریافت صداش، براش همواره سلامتی آرزو دارم. در خدمت شما، بفرمایید.
خدمت از بنده است. آقای جواهری، سخن آغازینی دارید یا اینکه بریم به سراغ پرسش ها؟
کوتاه میگم، در ماه بهمن هستیم، بهمنی که نظام اسلامی رو همچون یه بهمنی جانسوز بر حیات مردمان کشورمون فرو بارید و 43 سال ناظر بر اون چه هستیم که در حیات اجتماعی جامعه ما میگذره. منتها خواستم از فرصت همین ماه بهمن بهره بگیرم و این خبر رو به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو پیام برسونم که درخواست بازرسان و قضات بین المللی در دل سازمان ملل در مورد نقش رئیسی در کشتار 67 خواستار تحقیق پیرامون این مسئله شدن. من فکر میکنم که دیگه شنوندگان رادیو پیام این حدی که ما از ابراهیم رئیسی به عنوان قاضی مرگ و نقش آفرینی او در کشتار سال 67 یاد کردیم، دیگه کمتر کسیه که ندونسته باشه این ماجرا را. ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ، تصمیم گیرنده در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، نقش خودش رو در کشتار زندانیان سیاسی مایه مباهات خودش میدونست. من یادمه که اون روزگاری که او اولین کنفرانس خبریش گذاشته بود، تو عیناً توی رادیو صداش پخش کرده بودی که ضمن این که تشکر میکرد و تمجید میکرد از در واقع اون کنفرانس خبری، گفته که اون چی که من کردم در واقع مایه مباهات منه و من همواره از کرده خودم دفاع میکنم. امروز قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله تا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستن که تا درباره قتل عام زندانیان سیاسی تو تابستان 67 در ایران و به ویژه نقش ابراهیم رئیسی که اون روزگار از در واقع مشاورین اون هیئت مرگ بوده که امروز در دادگاه نوری هر روز ازش پرده برداری میشه، پیرامون این جنایت تحقیق صورت بگیره. این نامه سرگشاده دیروز پنجشنبه، یعنی خیلی تازه است، هفته بهمن ما منتشر شده. حدود 460 نفر از جمله رئیس سابق دیوان کیفری بین المللی و چهره‌های مشخصی در سطح سفرهای کشورهای مختلف این نامه رو امضا کردن. امضا کنندگان شامل بازرسان قبلی سازمان ملل در مورد شکنجه و اینا هستند و به ویژه ترکیب وزرای خارجه کشورهای مثل استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، لهستان و چندین کشور دیگر رو با خودش داره. تو این نامه سرگشاده هم آمده که عاملان کشتار همچنان از مسئولیت برخوردارن و اونها شامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران و غلام حسین محسنی ایژه‌ای، رئیس قوه قضایی هستن. برحال این خبر ناهید بخش حادثه بزرگی در فضای سیاسی ایران و در سطح در واقع دادگاه شورای ملل خواهد بود. این رو هم اضافه بکنم که جاوید رحمان که بازرس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایرانه، و قراره که در نشست سالانه شورای حقوق بشر در ماه فوریه، یعنی ماهی که داریم بهش ورود میکنیم، گزارش بده. او طی مصاحبه‌ای که در تیر ماه با رویترز کرده بود، خواستار تحلیل مستقل درباره اتهامات مربوط به رئیسی به عنوان معاون وقت داستان تهران، یعنی اشراق، شده بود. به حال دیگه همگان میدونیم که توی این کمیته مرگ نیری نشسته بود و اشراقی، به اضافه همین ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی که اون روزگار نمایندگی میکرد وزارت اطلاعات آقای میرحسین موسوی رو در این هیئت مرگی که با فراخوان خمینی یا به عبارت دیگری امام مرگ تشکیل شده بود. خواستم این خبر در واقع خوشحال کننده رو به شنوندگان رادیو پیام داده باشم و صد البته پیرامون این در برنامه های بعدی بیشتر صحبت خواهم کرد. من در اختیار شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. عرضم به خدمت شما که علارغم در واقع فراخوان‌های مجدد و اعتراض‌های مکرری که در سطح خیابان‌ها معلمین رو شاهد هستیم، همچنان این فراخوان‌ها فراخوان‌های جدیدی رو به همراه میاره و هم به صورت یک سریال دنبال دال شده. در واقع معلمان چی میخوان آقای جواهری و چرا جواب نمیگیرن اصلا؟
ببینید، سوال خیلی پسندیده‌ایه، به دلیل اینکه خیلی ها، حداقل اون چی که من تو سطح شهر دارم تعقیب میکنم، کمتر به موضوع معلمان به عنوان یه حادثه بزرگی که توی جامعه ما دهم وا کرده و درستی که اشاره میکنی به شکل یک حرکت سریالی و موزون در اومده، در واقع بیش از پیش خودشو داره نشون میده، اونم به وسعت مثلا نزدیک 300 و چند شهر در پیشمار استانهای کشور. نیروی معلمان یه نیروی بالای 1 میلیونیه که اگر پیکره دانش آموزان و والده اونها رو به اینا اضافه کنیم و به اضافه معلمان بازنشسته سراسر کشور رو به این ترکیب افزون بکنیم، جمعیت به اصطلاح عظیم و پرشماری خواهند بود. معلمان از دیرباز در سطح تشکل‌های مستقل صنفی خودشون تعریف می‌شدن. امروز موفق شدن که یک در واقع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران رو ایجاد بکنن که در واقع نمایندگی میکنه کل این تشکل‌های صنفی رو. شورای هماهنگی تلاشش اینه با مراجعه بدنه خودش که همین نیروی وسیع و گسترده معلمان سراسر کشور هستن، بتونه راهکارهای لازم رو برای پیوست اون چی که تو سطح کشور به شکل معلمان شاغل و معلمانی که بلا تکلیفن، یعنی معلمان رسمی استخدامی نیستن، معلمان حق تدریسی هستند، معلمان ضمن خدمت هستند، مربیان پیش دبستانی هستند، آموزشگران نهضت ثبات آموزی هستند، معلمان بازنشسته هستند و به طور کلی این پیکره عظیم که مرتب اونها هم به اشکال مختلفی تو خیابان‌های کشور خودشون رو نشون میدن. حتی چند پیش از شهرستان‌های مختلف اومده بودن جلوی مجلس، اونجا اتراق کرده بودن، یعنی در واقع چند شب وایستادن، ولی متاسفانه همه اجتماعاتی که در باور مجلس صورت میگیره هیچ کنش و واکنشی از مجلسی ها ما نمیبینیم. اینکه یه مجلسیه که در خدمت دستگاه دولته، یه مجلسیه که در خدمت دستگاه قضایی، یه مجلسیه که در خدمت کل حاکمیت جمهوری اسلامیه، ولی هرجی نیست. ولی خب به همه این کیفیت تحرکات گوناگونی در مقابلش دهن باز میکنه، از طرف زنان، از طرف خانواده های زندانیان سیاسی، از طرف معلمان، از طرف بازنشستگان، از طرف گروهبندی های مختلف کارگران کشور که دنبال مطالبات خودشون هستن، اونجا اجتماع صورت میگیره. معلمان هم همینن. این که پرسیدی که چه چیزی معلمان رو وامی داره که بیان خیابان، عدم پاسخگویی به سطح نیازها و مطالبات خودشون که تا به امروز ده ها بار این رو دستبندی کردن و عرضه داشتن. اجرا شده به لایه همسانسازی برای معلمان بازنشسته، اعاده رتبه‌بندی از طرف شورای نگهبان به مجلس با هدف اجرایی نشدن اون، که به هر حال یه چیزی مجلس تصویب میکنه تازه میره تو شورای نگهبان، مثل سکندر شورای نگهبان برمیکنه. فراموش شدن ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که واسه روشن بکنه موقعیت اینها رو کجا وایستادن این معلمانی که این نیروی عظیم جامعه رو پوشش میدن، فقدان آموزش رایگان، بی‌توجهی به اساسی قانون اساسی که مسئله قانونمند کردن به اصطلاح نظام پولی یا نظام کالایی آموزش رو توی جامعه تا دستور کار خودش داره و خیلی از معلمان مسئول مخالف کالایی شدن نظام آموزشی هستند. وقتی که تو قانون اساسی اومده که آموزش مسیر رایگان باشه و پوشش بده در واقع دانش آموزان سراسر جامعه رو، عدم پرداخت پاداش پایان ختمت به سراسری که توش هستی و بلا تکلیفی در اتفاق و موقعیتون ها، خود عدم توجه به معلمان خرید خدمات آموزشی که توی همون استارت این پاسخ و پرسش دو گروه بندی هاشون رو برشمردم، و موضوع امروز که تازه دهن وا کرده مسئله صندوق ذخیره فرهنگیانه که اون رو در واقع به تاراج بردن، نه فقط در دولت ابراهیم رئیسی بلکه دولت پیشینش حسن روحانی، دولت پیشتر از او در واقع دو دوره چی بوده؟ احمدی نژاد. و موضوع جدی و مسئله فراموش نشده معلمان زندانی از اسماعیل عبدی گرفته تا دیگر معلمانی که اینجا اونجا در بند این نظام هستن، و تازه این گروه که میان توی خیابون باز هم اینا یورش میبنن اینجا اونجا معلمی رو میگیرن، مثل مورد تهاجمی که دفعه پیش که به معلمان بوشهری و معلمان احوازی و شیراز کرده بودن که من مفصلا تو گفتگویی که با شاهین در هفته پیش داشتم به جوانب مختلف اون اشاره کردم. جمع بکنم این بحثمان اینه که امروز یه فراخوانی داده شده که از در واقع اجرای خواهد شد از نهم دهم بعد یازدهم سرز فیدفه، میشه گفت که این فراخوان یک سطح و جهت رفتن به پای یک احتساب رو با خودش داره. به نظر من دریافتم اینه، یعنی خیز این گونه ای برداشتن روزای شنبه بیا شنبه نهم و دهم بهمن ما تحسن در مدارس میکنن و روز دوشنبه 11 بهمن تجمع سراسری دارن. خب ما ضرب آهنگ تجمع سراسری معلمان رو بیشتر شنیدیم، مثلا تو همون پنجشنبه 23 دی دیدیم که چگونه وسیع ترین سطح اعتراض رو موفق شدن در سطوح استانها و شهرستانهای مختلف سازمان بدن. گفتم دیگه آهنگی حرکت ها 10 و 20 و 30 و 40 و 50 نیست بلکه بالای 100 تاست. و نکته دیگر هم‌آوایی دانش آموزان با معلمان خودشونه. هر جا که دانش آموزان موفق شدن در خیابون بیان، معلمان با فراخ بالی میکروفون های خودشون در اختیار به دانش آموزان خودشون قرار دادن تا اون چیزی که در مدارس یاد دادن تو خیابون از اونا بگیرن، و ما دیدیم که واقعا دانش آموزان چگونه بربرداری شایانی از اون تریبونا در حق مدافع از هیکل وجودی معلمان خودشون کردن. توی این بار فراخوانی که داده شده، شورای هماهنگی از تمام فرهنگیان با همراهی خانواده ها و اولیای دانش آموزان از اونا میخوان که به شکل متحدتر از قبل حماسه پرشوری رو رقم بزنه، و این فراخوان وقتی که با چنین نمایه‌ای رو به طرف دانش آموزان و پدر مادران اونها هست، یک سطحی در واقع دلگرمی رو میاره. ما الان شاهدیم که مثلا توی فرانسه هفته پیش، من لینکشو به تو فرستادم، حرکت اعتراضی بوده، دانش آموزان و معلمان زودتر از اونها اومدن خیابونا رو بر روی پلیس ضد شورش فرانسه بستن تا معلمان اونها با باندرو و پلاکاردها و طرح خواستهای خودشون به خیابون بیان. خب یعنی چنین صحنه‌هایی رو در جهان در واقع متمدن امروزی توی غرب میبینه، توی جهنم جمهوری اسلامی همراه شدن دانش آموزان و خانواده اونها با معلمان خیلی گره‌گشا خواهد بود و انبساط خاطر وسیع و گسترده‌ای رو برای اونها به وجود میاره. من فکر میکنم عدم پاسخگویی به سطح نیازها و مطالبات تا حال طرح شده فرهنگیان کشور که از زبان سخنگویان اونها، مثلا آقای محمد حبیبی در هفته گذشته وبیناری داشته که من تعریف کردم، و آدم اونجا میره میبینه که چه سطح از پاسخگویی اونها از نیازهای اونها بی پاسخ مونده، یا گفتگویی رو که جلوه جواهری با جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان، چهره در واقع شناخته شده که هزینه با سختی هم تا به امروز پرداخته، تو بیدارزنی باش گفته بود که دادم میخونه، میبینه که واقعا خواست اینها تا به امروز پاسخ نگرفته، از این رو مجبورن که به خیابان بیان. اون چی که در این فراخوان اومده برای روز پایانی در تهران قرار مقابل مجلس جمع میشن تا مراکز استان ها مقابل اداره کل، روز شهرستان ها مقابل اداره آموزش فرش. امیدم برای آنی که این حرکت مورد پشتیبانی و حمایت وسیع دانش آموزان مورد قرار بگیره. دو، دیگر گروه بندی های مطالبه گر جامعه، یعنی هر سطحی از نیروهای اجتماعی که در واقع تا به امروز ستوی درخواست ها و مطالبات اونها بیفاسخ مونده، اونها نیز در کنار معلمان جای بگیرن. همسویی، همراهی، همجهتی فرنگیان بازنشسته و فرنگیان شاغل در این حرکتی که برای 3 روز اعلام داشتن میتونه ضرب آهنگ پر آوازه یا خوش آوازه ای رو پیش پای شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرنگیان ایران قرار بده. امشب هم قراره که در سطح کلاپوس برای معلمان در واقع باید گفت زندانی دیگه، معلمانی رو که اینها گرفتن و تو زندان خودشون جای دادن، حرکت اعتراضی رو سرسامان بدن و پیرامون اهمیتون بحث بکنن. آقای محمد تقی فلاحی کنشگر اخلاق مدار ازش یاد میکنن. کمیته روابط عمومی کانون صنفی معلمان ایران امشب کلاپی رو در ساعت 8 برگزار میکنه. اونایی که صدای منو دارن باعث در واقع خوشاوایی خواهد بود که با این کلاپ همراه بشن تا همراهی و همسویی خودمون رو با معلمان کشور در امر مدافع از آقای محمد تقی فلاحی کنشگر اخلاق مدار معلمان کشور اعلام بداریم. فکر کنم کافی باشه همین.
بله بله، همونطور که شنوندگان رادیو پیام هم در جریان هستن، هفته گذشته من در خدمت شما نبودم و شاهین به جای من با شما صحبت کردن، اما در دنباله بحث هفته گذشته شما نگاهی داشتین به احضارها و فشار به فعالان سندیکای شرکت واحد تهران و هومه. سوال اینجاست که چرا این همه فشار متوجه قشر کارگران متشکل هم سندیکاها، معلمان به این صورت در واقع این همه فشار روشونه، کارگران هفت‌تپه به نوعی؟
خب ببینید، به نظر من سوال پاسخ خودش هم با خودش داشته. وقتی میگی کارگر متشکل، در یه نظامی که اصل داشتن تشکل مستقل به هیچ وجه میاد وجودی در کت بیکفایت این نظام نمیره، یعنی کارگزاران نظام نمیره، معمولا این کارگری که در یک ظرفی متشکل میشه، حالا سندیکاست، تشکل سنفی دیگریه، توی واحد، توی هفت‌تپه، توی نمیدونم کمیته هماهنگی، توی کمیته پیگیری، هر ست تشکلی که در واقع بتونه قابلیت سازماندهی و قابلیت در واقع اجرایی داشته باشه بر سر دستیابی و مطالبات خود شد. سندیکای شرکت واحد تا به امروز نشون داده که از چنین قابلیت و در واقع پتانسیلی برخورداره. 16 سال از دومین اعتصاب بزرگ رانندگان و کارگران شرکت واحد سوزن تهران و هومه در 8 بهمن 1384 میگذره، الان که داریم با هم صحبت میکنیم. یعنی یه تشکلی که این همه سال رو پای خودش وایستاده، هزینه های بس سخت و جانگداجی رو پرداخته، همه چهره های سازمانگر خودش رو رونمایی کرده و با توده در واقع اعضای خودش به خیابون فرستاده تا بر سر تجمیع مطالبات اونها بتونن چیکار بکنن، شعار بدن، طرح مطالبه بکنن، با مسئولین کشوری همراه بشن، با دیگر تشکل‌های کارگری هم نوا بشن، با معلمان هم نوا بشن، با بازنشستگان هم صدا بشن، بازنشستگان خود شرکت واحد رو در واقع پوشش بدن و از خواستای اونها دفاع بکنن. و طبیعیه که وقتی چنین سازماندهی، چنین رهروی، چنین ظرفی هست که بتونه اراده بکنه و کارگران خودش رو در خودش سازمان بده، این مطلوب نظام نیست. ببینید دستگاه امنیتیش، من خبر دارم که توی هفته گذشته از دل اون احضارهایی که توی همین روزهای 5 و 6 بهمن صورت گرفته بود، بیش از 10 از اعضای سندیکا از سوی شعبه دوم دستگاه امنیت کشور پلیس امنیت احضار شد. خب یاد من شناخته شده این دیگه، حالا لازم باشه آدم اسم ببره خیلی راحت میتونه بگه اصلا تقیی نره. حسن سعیدی، رضا شعبی، داوود رضوی و چرای عظیم. پاشون رفتن اونجا. پلیس هم یه مراجعه کردن. آه شما رضا کردید ما اومدیم. حرفتون چیه؟ گفتن که آه شما میبایستی از این فعالیت سندیکایی دست بردارید. در اعتراضات مشارکت نکنید. رابطه با چهره‌های شناخته شده و فعال و سازمانگر و هزینه پرداخته خودتون رو به صفر برسونید. خب شما همین سه تا قلم رو در کنار یکدیگر بگذارید. کارگر سندیکایی رو میگی که بایستی با سندیکایی تو خداحافظی بکنی، با آدمی که بغل تو تا دیروز بوده رابطه تو کور بکنی و به صفر برسونی، در هیچ اعتراضی مشارکت نکنی. خب اگر کارگر که امروز مرکزی ترین شعارشه تنها کف خیابان دست میاد حقمون، درش مشارکت نکنه، همسونش با هم طبقه خودش به خیابون نیاد، شما اصلا حاکمیتی هستین که میخواستش توجه کنین؟ چطور که مأمور امنیتی هستی و یارو معلم خیلی خوش آوازه حرف میزد، گفت آقای امنیتی که تو خیابون هستی و داری منو کنترل میکنی، تو رو بچرونن خواستات هم جو تو که خیابون میزید زمین. مگه میشه آدم کارگر کارمند این نظام باشه مطالبه نداشته باشه؟ حالا شما رو یه جوری سیراب میکنن، ما رو شلاق کش میکنن. بنابراین گفتم پرسش تو پاسخش رو در خودش داره و اون ظرف تشکیلات یا تشکلی به اسم سندیکای شرکت واحد که این با کاو نظام جمهوری اسلامی خوشاوایی و همنوایی نداره. هم برای مدیریت شرکت واحد وجود سندیکا در واقع بودش دریافتش راضی کننده نیست، برای شهرداری تهران راضی کننده نیست، برای دستگاه امنیت تهران راضی کننده نیست، برای مجلسیان راضی کننده نیست، دستگاه قضایی کشور راضی کننده نیست. بنابراین خیلی راحت هی با احضار، هی با احضار، هی با فشار، هی با نمیدونم دستگیری، بیکار کردن کارگر. آقا چند سال رضای شعبی و حسن سعیدی و چند تن دیگر را از کار بیکار کردن؟ چه مدتی اینا تلاش کردن با به اصطلاح نامه دادن، با تجمع کردن، با اعتراض کردن که آقا ما سر کارمون برگردونیم؟ همه زندگی اینها رو صفر رسوندن، بیمشون رو قطع کردن و پول بینا نمیدن و جزء پرونده سازی و از اون طرف وثیقه های کلان که رو دوششون گذاشتن و همه زندگی اونها رو دارن به تاراج میبرن. یعنی صورت مسئله خیلی روشنه. بنابراین کارگران سندیکای شرکت واحد همه تلاششون اینه که موجودیت استقلال عمل سندیکای خودشون رو صفر بچسبن، حفظش بکنن، این اعتراضات در واقع بس دشوار رو مرتب و مرتب برای طرح مطالبات خودشون سازمان بدن، تلاش بکنن که فشارها و تهدیداتی که متوجه اینها میشه تا وضع موجود اینها رو پایان یافته اعلام بکنه به ضدش تبدیل بکنن و تلاش بکنن که رو وجود چیزی که خاص اونهاست، مسئله صورت مسائل اونها همین تواوندی مشاغل، عدم پرداخت مطالبات مربوط به اونهاست، بالا کشوندن حقوق اونها، بازگشت کارگران اخراجی شرکت واحد بر سر کار و چه مسئله مسکن اونها هست، اون تاونی سپیدار که من به دفعات توی برنامه های رادیو بهش پرداختم، پول از اینا گرفتن تو تاونی که به نامشون تشکیل دادن، امروز به ثمن بخش دارن میخورن و به هیچ هم معلوم نیست که چه بر سر بیمسکنی این دست از کسانی که توی عضویت این سندیکا در اومد، این عضویت این تاونی در اومدن خواهد اومد. برحال من فکر میکنم ایستادگی در مبارزه نابرابر کارگران با صاحبان سرمایه هر حد که تداوم و استمرار داشته باشه، تیریه که از جانب سندیکای شرکت واحد و تشکیلات اینها متوجه حاکمیت از یه طرف، متوجه چرخه سرمایه از طرف دیگر، متوجه اون دسته نیروهایی هستن که به تشکل باور ندارن، هر کی میخواد باشه، حتی کارگر سندیکایی باشه که کارگر شرکت واحدی باشه که سندیکا رو اخطوف میکنه، دودش به چشم اونها هم خواهد رفت. بنابراین داشتن سندیکا، همراهی با سندیکا، تقویت سندیکا و مرجع شمردن او به مسابقه یک تشکیلات مستقل و پایدار تو محیط کار، به اعتقاد من به عنوان یک فعالی که مسائل کارگری رو هر روز دارم دور میگم، یک امر حیاتیه و میبایستی همواره و همواره به این موضوع به دیده منت نگاه بکنی و به شش و ششی و از موجودیتش دفاع بکنی. صدای من قطع شد.
نه خیر، صدای شما هستش آقای جواهری. عرضم به خدمت شما که سوال بعدی رو من مطرح میکنم، اگر که بشه راجع به این موضوع صحبت بکنیم. من هم شنونده دارم در خط ارتباط، با ایشون صحبت خواهم کرد پشت خط. بریم به سراغ استکهلم و نگاهی بندازیم به دادگاه حمید نوری در هفته‌ای که گذشت، با توجه به در واقع پروپاگاندایی که از طرفی ما در فضای مجازی شاهد یک سری ویدیوهای کوتاهی هم هستیم در ارتباط با دفاع از حمید نوری از طرف جمهوری اسلامی. یک کوتاه راجع به حمید نوری هم بفرمایید تا من پاسخ شنونده رو بدم.
خواهش میکنم. ببینید، سوال خیلی خوبی عزیز رو که این پروپاگاندایی که میگی، وقتی که رئیس جمهوری در ترکیب هیئت مرگ بوده که هر روز اسمش تو این دادگاه صدا در میاد، طبیعیه که اون کوچولوه، موره کوچولوه مثل حمید نوری که گفتن که یک کارمند ساده بیش نبوده، توی همین سرصداهایی که دستگاه امنیت کشور سپاه پاسداران توی خصفت خبرگزاری تسلیم اعلام کرده، نشون میده که چرا اینا به ورژه ورژه اومدن بعد از دو سال اندی تحتیلی خود شد. به نظر من یه نگاهی به دادگاه حمید نوری در هفته ای که پشتر گذاشتیم، یعنی هفته چهارم ماه ژانویه، سه تا دادگاه داشتیم. دوشنبه 4 بهمن و 24 ژانویه شهادت آقای امیر هوشنگ احتیابی بوده که در ارتباط با حزب توده ایران دستگیر شده بود، و روز بعدش سه‌شنبه 5 بهمن ما برابر 25 ژانویه آقای منصور کمالزاده از فعالان سازمان پیکار برای آزادی طبقه کارگر در زندان بوده، و روز چهارشنبه دادگاه تعطیل بوده. روز پنجشنبه دادگاه آقای رحمان درکشیده از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق که بدتر به سازمان در واقع اقلیت مشهور شد، یعنی اون گرایش با انشعابی که در سازمان چریکهای فدایی خلق صورت گرفت و اقلیت اکثر تبدیل شد، ایشون با گرایش اقلیت همراه بود. اضافه کنم که در روز این هر ستا در واقع از خانواده چپ بودن که به در هفته پشت گذاشته تو دادگاه بود. امروز که جمعه هست ما دادگاه نداریم. روز دوشنبه هوشنگ احتیابی در بخشی از صحبت خودش گفت با خود عهد بستم که اگر روزی نجات پیدا کردم، این وقایع را برای مردم کشورم و همه مردم دنیا بگویم. به نظر من در ارتباط با احتیابی یک مطلب بلندی نوشتم و انتشار پیدا کرده و الان تو بخش وسیع از سطح سایت ها این نوشته شناوره. ولی خود ویژگی دادگاه هوشنگ در این بوده که او سندی رو به دادگاه ارائه داد مبتنی برای تقویمی که با خودش داشته، و اون روزگار که داشته جنایت مربوط به اعدام ها توی شهری برمو مرداد و شهری و صورت می گرفته، این کد گذاری می کرده توی اون تقویم. اون تقویم رو با خودش همراه کرده و در اختیار دادگاه داستانی است که در روز دوشنبه از این تقویم و کدهایی که گذاشته بود در واقع پرده برداری کردن. اون چی که نمود واقعی و عینی دادگاه در واقع روز دوشنبه هوشنگ احتیابی بود و پرده برداری او از این صحنه، نمایش جا گرفتن کامیون های یخچالدار برای حمل جسد های فرزندان مردم کشور ما که در اون حسینیه اونها رو اعدام میکردن و جسد های گرم و داغ اونها رو در درون کامیون ها جا میدادن و میبردن. او در واقع با اشارت و کدهایی که طی اون روزها توی اون تقویم خودش به اصطلاح جای داد که عمدتاً به اصطلاح مشاهداته که خودشه، یادآور میشه که من شماردم که در این طی نزدیک به 12 روز مختلف این کامیون ها می اومدن و من از در جایی که در بندی که جا گرفته بودم که نزدیک بود، مشرف بود به اون چیز، کاملا دید داشتم اینها رو شمارش میکردن. داستان ازش پرسید که در مجموع چند کامیون میشده. او میگه که من 17 کامیون رو برشمردم که حداقل ممکن حدود به اصطلاح 500 جسد در خود 50 جسد در خودشون به اصطلاح جای میدادن که به تقریب آدم مثلا بخواد اینها رو شماره بکنه، حالا حداقلی بود که او در واقع به شمارش در آورد، نشون میده که در اون روزها یک رقم بالایی رو اینها در واقع به گردنشون تناب کردن و فرزندان کشورمون از گروهبندی های مختلف اپوزیسیونل جامعه رو اون روز اعدام کردن. شهادت هوشنگ، امیر هوشنگ حتیابی در امر حتیابی کشتار خونین تابستان 67 به اعتقاد من از مستندات ارزشمندیه که میتونه پازل این جنایت رو در کنار شخص حمید عباسی و سایر جنایتکاران پر بکنه. از دادگاهی اون طول کشید، به اتمام نرسید و قرار که در یه فرصت دیگری که هنوز تاریخش تعیین نشده این رو فرا بخونند و او به پرسش های وکلای مشاور و وکلای مدافع حمید نوری پاسخ بده. این از به اصطلاح دادگاه روز اول که به نظر من دادگاه باید تکون دهنده ای بود و کسی نمیتونه از خودشو نگه داره. من یکی که واقعا جز روزهای سخت من بود. دادگاه سه‌شنبه رو که آقای منصور کمال زاده پیش می برد، او از مشاهدات خودش و به ویژه وقتی که از زندان آزاد شد برای آزادی همسر خودش که در زندان اوین بود رفت اونجا، بهش گفتن که تو باید بری دادیاری. ایشون دو تا صحنه توی دادگاه آفرید که به نظر من در نوع خودش میتونه باقی بمونه جز مستندات دادگاه. اینکه این آدم رو در گواردش دیده بود با همون عنوان حمید بسرا چیز نوری
عباسی،
ولی در عباسی و اونجا بهش گفتن که تو میری دادیاری و آقای فلانی تو رو میبینه. این رفت اونجا دید که این عباسی همونیه که اینا رو شلاخش میکرده توی دادگاه چیز، توی زندان گوهردش، اینجاست توی دادیاری اینجاست. ولی هر با هم بدوستانی کردن مبتنی برای اینکه اون چکی رو در اختیارش بذاره و اول که میبایستی وسیقی میداشت که میگفت من هیچی ندارم، میگفت من یه چکی دارم که یکی از دوستان من اون رو اعتبار داره و تو هر مبلغی که میخوای مبلغی توافق کردن اونجا نوشتن. اون میگفت 10 میلیون و بعدم وکلای مدافعش اشتغال پیشش کردن که برحال را به جایی نمولا، مهم نیست که 10 میلیون بوده یا 1 میلیون بوده، مهم بودی که او تن داده که چکی رو امضا کنه و همسرش رو در واقع بخواد آزاد بکنه. ایشون اونجا دیدن، ولی صحنه تکندهنده اینجا بود. گفت تو که عباسی رو در دو پرده دیدی، داستان ازش پرسید، این همون آدمی که تو اونجا دیدی؟ او با جسارت هرچه تمامتر رو به دادگاه گفت من تا الان به خودم اجازه ندارم که چهره این آدم رو نگاه بکنم و دوستم ندارم نگاه بکنم. که در این شرایط رئیس دادگاه قاضی ساندر مداخله کرد و گفت که تو باید نگاه بکنی و این جزء الزاماته، باید نگاه بکنی، او وقت داستان از تو سوال میکنه، تو به سوال داستان پاسخ میدی. گفت اگر اجبار هست باش. برگشت هیکل قناس حمید نوری دید، بعد رو به داستان کرد، گفت بله همونه، 100% همونه. مینهای خنده هاش به نظر من از اون مقاومتی که حاضر نیست چشم دشمن خود رو نگاه بکنه، از این که دادگاه اون رو مجبور کرد نگاه بکنه، بعد که رو کرد به داستان گفت که آره خودش 100% مینهای خنده هاش، زیبایی شایانی آفریت دادگاه. یعنی اون روزگاری که این ما رو میزد، ما رو شکنجه میکرد به عنوان دادیار زندان گوهردشت، ما رو به کمیته مرگ میبرد، ما رو به در واقع اون آمفی‌تئاتر میبردن، هم یارانمون رو، همراهانمون رو، رفقای ما رو به چوبای اعدام میکشیدن، اونجا حاکم مطلق بود، میخندید، خنده بر چهرش بود، اما اینجا که ما داریم محاکمش میکنیم گریان و نالان. این صحنه صحنه زیبایی بود. اما دادگاه روز سوم، یعنی دادگاه رحمان دور کشیده، اون هم دادگاه بقایت و بقایت زیبایی بود. از این زاویه که خود حمید نوری در روزگاری که داشته دفاع میکرده از خودش گفته که توی محله ما، یعنی چیز خونه اونو برتر، این دور کشیده ها می نشستن که اینا همشون کمونیست شده بودن توی انقلاب، ما همچنان مسلمان انقلابی باقی مونده بودیم. یعنی اونجا رد داده بود که در واقع نمیدونست که سوار دورکشی نیفاده دادگاه میشه، اونجا خودش آدرس داده بود. از قرار این رحمان داداش بزرگش با شخص حمید نوری سلام علیک داشته، برای بچه محل بودن دیگه، و این با داداش کوچکش، با داداش کوچکتر از رحمان رو در 16 سالگی تو شرایطی که داشته شعار می نوشته روی دیوارها که این جنگ، این جنگ ضد انقلابی و چه و چه و چه و چه، عنوان دید و درکی که اون روزگار از گرایش سازمانی خودش داشت، اینو تسکیر میکنند و به زندان میبرن. وقتی این دوتا با هم رو برو میشن، حمید نوری همه تلاشش اینه که در واقع خودشو به این نشناسونه، ولی این از طریق این طرف اون طرف فهمیده بود که اون نوری همسایه اینها اینجا هست، منتها به اسم چیه؟ به اسم عباسیه. از روی چشمن میبینه خب همسایشون بوده، میشناختن دیگه رو. عباسی هم همه تلاشش این بوده که موجودیت خودشو بر این آدم در واقع رونمایی نکنه. تو چه؟ تو شرایطی که او در جایگاه در واقع رهبری زندان بوده و این به عنوان زندانی، و این امروز این صحنه چیه؟ جابجا شده، امروز اون آدم زندانیه و این داره با شهادت خودش در واقع کفرخواست رو، داستانی رو چکار میکنه، پوشش رو قدرتمند میباشه. این هم از صحنه های زیبای آفریده شده دادگاه روز پنجشنبه بود. این دادگاه هم به پایان نرسید، همچنان ادامه داره و فکر کنم که برای یه تاریخ تو یادداشتام هست 10 فوریه در واقع یه تاریخ تعیین کردن که ادامه دادگاهشو، که عمدتاً گفتگوی وکلای مدافع حمید نوری هست، چون رئیس دادگاه گفت که شما یه 5 دقیقه برام صحبت کنید، حمید نوری از اون تو گفت نه آقا ما نیم ساعت استراحت میخوایم، میخوام خیلی من سوال دارم، صدا شما میشنیدیم اینطوری میگفت، ولی به هر حال دادگاهش به عقب افتاد. جمع بکنم حرفای خودم رو، دادخواهی که بر بنیاد ایدئولوژیک تبیین نشه و شهادت افراد مثلا رنگ تعلق سازمانی به خودش نگیره و سفارشی نباشه، به اعتقاد من کمتر مشابهتی بین این و اون شاهد آدم میتونه ببینه. از پیگیری این مرحله از شاهدان چپ که به دادگاه اومدن و اظهارات خودشون رو در حق محکومیت جنایت های صورت گرفته نوری و شورکاش، یعنی ناصریان، همون محمد مقایسه‌ای که امروز بر رأس دادگاه های انقلاب کشور همچنان نشسته و جنایت می‌آفرینه، از جمله محکومیت به زندان کشوندن بکتاش آبتین، عضو شناخته شده کانون نویسندگان ایران که او رو به زندان فرستاد، همین محمد مقایسه‌ای امروز و ناصریان به اصطلاح دیروز بوده که به قتل جنایتکارانه این نویسنده خوش‌آوازه کشور ما منتهی شد.
آقای جوادی اجازه بدید که قبل از اینکه جنبندی رو بفرمایید، راجع به تلفنی که شنونده عزیزمون با ما داشتن با شما مطرح کنم، بعد شما ادامه بحث رو بدید. در ارتباط با موضوعات کارگری که شما صحبت می‌کردید، شنونده‌ای تماس گرفتن و گفتن که چقدر خوب میشه اگر ماهی یک بار آقای جواهری شماره ای رو اعلام بکنن یا شماره حسابی رو اعلام بکنن که بشه از این طریق برای کارگران در ایران، کارگران مبارز، معلمین و اقشار مختلف معترض در داخل ایران مبالغی رو جمع‌آوری کرد و مثل سابق که آقای جواهری زحمت این کار رو میکشیدن، این کار به صورت خیلی روتین و به صورت ماهیانه انجام بشه، که خیلی هم علاقمند هستن بودن به این که به افراد مبارز در ایران در واقع کمک مالی بشه.
من همه جان اولا از این دوست بی‌نهایت سپاسگزارم. من واقعا شرمنده‌ام که اینقدر این گفتگوی هفتگی ما فشرده هست که من فرصت نمی کنم این مبارزه بگم. واقعا اونهایی که به طور جدی توی این مدت پول فرستادن اونچنان زیادن که من جز شرمندگی در ما حتی فرصت نکردم که بهشون زنگ بزنم بگم پولاتون رسیده. حتی شب ژانویه، یعنی لحظه‌ای که سال داشته تعویض می‌شده، به این حساب چی بهش میگیم،
سویش.
چه سویش میگم، چه جلینگ جلینگ پول میومد. من اصلا تعجب میکردم، مگه میشه سال داره تحویل میشه مردم پول دارن میریزن. و اضافه بکنم این پولایی که ریخته شده ما نگه نداشتیم تو حسابمون، همه رو به دست صاحبان واقعیش رسوندیم. تو کمپین معلمان ایران شرکت کردیم، بیشتر من گفته بودم خوش آواز حرکتی بودی که از طرف در کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان آغاز شده بود. 25 میلیون ما ریختیم، فراتر از اون پولهای زیادی رو در حرکتهای مختلفی به ایران ریختیم، 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون همینطوری پول ریختیم. و من حتما این کار رو خواهم کرد و ضمن اینکه یک گزارش مشروعی از دریافتها و خروجیهای خودمون در سعی میکنم در هفته آینده فراهم بکنم، چون باز یه بخشش برمیگرده به فرخ که الان در دسترس نیست، به این ترتیب چشم ما این کار رو خواهیم کرد.
بله ادامه بدید.
میگم که وقتی نمیخواستم اینه بگم که وقتی شهادت افراد شکل سازمانی و ایدئولوژیک به خودش نمیگیره، به شکل مستقل هر کسی تجربه عینی خودش رو میاد واگویا میکنه. مثلا این مثلا سنمونه ای که من گفتم پیشتر از اون، دادگاه آذرنوش هم اینطوری بود، دادگاه مهدی اسلانی رو گفتم، دادگاه رفیقمون مرزاد دشمانی رو گفتم، یعنی علل عموم خانواده های چنگانه چپی که تا حالا به دادگاه اومدن نشون میده که، یعنی من خودم به عنوان آدمی که دارم دادگاه رو تر میکنم اینو دریافتم، اونهایی که ستیز و دشمنی با چپ رو تا دیروز در دستور کار این دادگاه داشتن و در واقع چپ رو اساسا پایان یافته اعلام میکردن به اینکه چپ قراره بیاد این دادگاه رو بورژوایی اعلام بکنه و چه و چه و چه و چه، دیدیم که با متانت هم از اینا اومدن تجربه بس تلخ خودشون در سالهایی که تو زندان بودن رو در پیکره رنگارنگ از خانواده های خاورانی گرفته تا گروه بندی های مختلف چپی که مثلا زیگری عرضه داشتن. من فکر میکنم بخش اصلی ایستادگی اونهایی که سر فرود نیاوردن، بیان این واقعیت آشکاره که علارغم دریافت خبر اعدام و کشتار در روزگاری که خیلی تلاش دارن اون رو در واقع روزگار آرمان‌زدایی و ترویج یأس و سرخوردگی و حتی نفی هیستریک مقاومت و ایستادگی از اون با عنوان اینکه آقا دوره قهرمانگرایی نمیدونم گذشت رو از این داستان ها، بایستی همواره بر روی شخصیت و تصمیم آگاهانه اونهایی که جانشون رو از دست دادن، یعنی رفقای جانفشان، فرزندان جانفشان کشورمون، فرزندان جانباخته کشورمون، نیک نگاه بکنیم که علارغم اینکه خبر کشتار و اعدام رو شنیده بودن آرمان خودشون رو پاس داشتن و هنگام وداع در داخل بند با زنده باد آزادی با یه دیگر وداع کردن، هم دیگر بغل کردن، گریه کردن. دادگاه نوری شهادت های رفقای چپ تا اینجا نشون داد که نبایستی استادگی چپ رو به نشانه آشتی با مرگ و پایان حیات خیش ما تلقی بکنیم، بلکه شور، دلاوری، تصمیم آگاهانه در لحظاتی چنین خوفناک کار و تصمیم صادر پیش و افتاده نبود و نیست که نقش اونها رو به یک قربانی بیخبری بخواییم کاهش بدیم. سایه بیطلاعی از عمق جنایت رو و چه پویه و عمده راهجویی آنان به اعتقاد من برای مقاومتشون باید تعریف بکنیم. بایستی زبان شاملو رو که بیان حال اون لشکر سلحشوریه که خبر سلاخی رو گرفتن و زانوانشون نلرزیده بیابیم. شاملوی شاعر، شاعر آزادی و مردم ما میسرایت غافلان همسانن، تنها طوفان کودکان ناهمگون میزاید.
غافلان همسازند، تنها طوفان کودکان ناهمگون میزاید. همساز سایه سانانند مهتاب در مرزهای آفتاب، در هیئت زندگان مردگانند. وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همباره بدان نام که زیسته بودند، که تباهی از درگاه بلند خاطرشان شرمسار و سرپکنده می گذرد. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، با جاپایی ژرف‌تر از شادی در گذرگاه پرندگان، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.